این مباهله نیست. چرا؟ بزرگوار که سوال کردین. توی مباهله یه جور ناله و لابه و تضرع هم هست. از کی به کی؟ بله؟ از بنده به خدا. آره. کمکتون کردنشون و گفتن از بنده به خدا. وقتی که داریم مباهله میکنیم، من میگم که من شما رو چنین میکنم. نه خیر، بنده از خدا با تضرع و ناله و عشق میخوام که شما رو مثلا چیچی کنه، دور از جون دیگه، نابود نه، حالا مثلا بلای سرتون بیاره. شما رو میگم، اون چیزها رو نمیگم، مسیحان نجران الان نمیگم. خب یه کاری بکنه، خدا شما رو عاقبت بخیر کنه. این مباهله نمیشه دیگه، باید بلای سرتون بیاد. و اینجا ما در آیه از طرف پیامبر تضرع و ناله و لابه نداریم. پیغمبر هیچ چیز نمیگه خدا این کارو بکن، اصلا بحث نیست. شما اینو میفرمایید بسم الله، تمنای مرگ کنید، نمیکنه. پس اینم نیست، مباهله نیست. احتمالاً و نظر قوی تر اینه که این یک تحدیه. یعنی چی؟ یک ادعای مطرح شده و در موردش محاجه شده. اونا گفتن دارالآخره خالصتون لنا عند الله، ما میگیم انتم کاذبون، دروغ میگید. اونا میگن نخه، نحنو صادقون. میگیم بسیار خوب، نه ما نه شما، بگید خدا مرگتونو برسونه. پس ظاهر آیه اینه که با تحدی چی تره؟ جور تره. حالا این استدلالیه که میشه، یکی مثلا یکی کسی بعضی جزئی تری بکنه، جای دیگه ببره بحثو، دور از ذهن نیستش. به خاطر اینکه پیامبر اولش که رفتن نمیخواستن یه سنت بذارن، ولی اون مسیحای نجران که اومدن یه بار یه اتفاقی افتاد که جبهه حق و باطل وقت در مقابل هم قرار میگیرن، یکی از راهکارهای حل منازعه میتونه این باشه. شما میگید من حقم، منم میگم من حقم، عیب نداره، هر دوتا از مبدأ حق میخوایم، دروغگو رو رسوا کنه. بعد این شد چی؟ یک سنت مستمر. بفهمید کی الان سوال داره؟ شما بفهمید. 258 تعدیه دیگه مشخصه، یه ادعای اون میکنه یه ادعای اگه راست میگی این کارو بکن. تعدیه کی دیگه داشت میگفت سار؟ آره تحدی. حالا بفهم همین بود ها. تحدی. خب آقای نورالله ها گفتن خوبه. هوا عرض کنم که بریم سراغ ادامه عبارت. میفرماید که ولن یتمنوه ابدا، شما هرگز همچین تمنایی نمی کنید، چون سردتونه، هیچ وقت این تمنا رو نمی کنید. و همش رو ذهنتونه که الان تمنای کاپشن میکنید، تمنای پالتو میکنید، تمنای مرگ نمیکنید. بفهم
آخرین مورد اسلاید قبلی من اینو متوجه شدم که تحدی چون که خودشون باید طلب مرگ میکردن.
نه، به خاطر این که من یه ادعای مطرح میکنم و در مقابل شما رو به مبارزه میطلبم، لابه و تضرعی هم در کار نیست. مبارزه طلبی بدون لابه و تضرع. اگه لابه و تضرع داشت میشد مباهله. بله اونا که میگن خوبه اجازه میدن روشن کنی؟ روشن کنی. راست شو بخواییم منم سردم بود ولی کزم غیز کردم، تواضع کردم، دور از جون کردم، هیچی نگفتم. دور از جون الان رب دار؟ بکنم رب نداشت. خیلی بفرمید. اگه پیامبر میخواستن چی؟ نه نه نه، تو تعدیم خودشون باید این کار رو بکنن. ببینید این که من دعا بکنم اینا بمیرن خیلی کاربرد نداره. چجوری کار رو خدا پیش میبره؟ میگه شما میگید همه چی برای شماست، راست، اصلا شما دروغ نمیگین، درخواست مرگ کنین. خودشون باید درخواست مرگ کنن و رسوا نشن، رسوا بشن و الله پیغمبر دعا کنه اینا بمیرن. بمیرن چجوری اثبات میکنن الان اینا وارد جهنم شدن یا به همون نعمت رسیدن؟ نه، دعاتون برآورده میشه که طلب مرگ کنید و برید تا رسوا بشین، چون پیغمبر میدونست اونا درخواست تمنی. ببینید من پیغمبر میخوام ادعای اینا رو باطل کنم، اگه خودم یه کاری بکنم اینا بمیرن ادعاشون باطل میشه؟ نه دیگه، میمیرن. بعد مردم میگن خب پیغمبر الان رفتن به نعمت رسن، حضرت میگه نه نه، وارد دوزخ شدن. خب کو چجوری؟ ولی این که خودشون درخواست مرگ نمیکنن، یعنی خودشون با دست خودشون اثبات میکنن که حرفای قبلا زدیم چی بود؟ دروغ بود. بفهمید؟ نمیخوام بگم مباهله یه نوع تحدیه، این که دوتاش احتجاجه، مباهله تحدی همراه با تضرعه، ولی تحدی مبارزه طلبی خالیه به نوعی. ولی بفهمید؟ آره ممکن از باب اغلبیت. خب ما توی تحدی یا مباهله بتونیم تعریف پیدا بکنیم، مثل همین چیزی که میفرمایید که آقا یه حقی وسطه، اما تو تعریف خود تحدی و مباهله لزوما همچی تغییری نیست. یعنی ممکنه تو وارد مثالا که میشیم ببینیم اغلب مثالا همینطور که میفرمایید باشه، یعنی یه وجه این گونه ای در یکی از این دوتا باشه، اما تو تعریف تحدی و مباهله اینا نیستش. یعنی خودش تحدی مبارزه طلبی است، لذا میگیم معجزه تحدی همراه با ادعای نبوت است. خب اغلبیت آره، اما تو تعریفش اینو ندیدم، حداقل من ندیدم. اگر باشه نه، ولی میتونیم اینو بگیم که بدون دست سوال کردن و چی؟ اینو قطعا میتونیم بگیم. نه نمیتونیم بگیم، به خاطر اینکه تو تعریفش اینا نیومده. این که دارید میگید، ببینین تعریف چند جوره. گاهی اوقات تعریف مثاله، میگن فلان چیز مثل اینو اینو این، خودشو تعریف نمیکنن، مثالاشو میگن. الان شما دو بزرگوار دارین از رو مصادیق مفهومو تعریف کنین، این یه نوع تعریفه ها، اما چون همه جا صدق نمیکنه تعریف تام نیستش. ولن یتمنوا، میگه که هرگز این کارو نمیکنین. خب ما در قرآن داریم جای دیگه آیه هست یه جور دیگه، سوره مبارکه جمعه آیه شریفه 7 رو عنایت کنید. آیه 6 و 7، اومدیم نماز جمعه گفتیم آقا سوره جمعه رو میخونه، این زعمتم انقدر آقا اخفاش و فنی ادا میکنه آدم کیف میکنه. الحمدلله تو بزرگ را اصلا صدا نمیومد، هلیکوپتر عزیزم که فرت و فرت رد میشد، اصلا یه جای ارو حدس که آقای امامی کاشانی معمولا انقدر سجده میمونه ما بلند میشدیم تهشی. بله حیات مسلا. اصلا میدونین که صوت مشکل ذاتی جمهوری اسلامیه، یعنی مسئله صوت هنوز حل نشده. و یه چیز جالب بهتون بگم، امام وقتی اومدن تو بهشت صحرا صحبت کنن، اولین احتمال این بود که خب سیمای این باندا رو خب جمعیت میلیونی قطع کنن. جوونا اون موقع ما هندسایی که میگین علوم انسانی نیستیم، مخابراتی ها، اینجا مخابرات داریم بشه علاق باشم که نمیگه که کسی، اون موقع دانشجوها از طریق بی سیم بلنگوها رو بس کردن، یعنی سیم نداشت که خرابکارا برن اینا رو قطع بکنن، صدای امام قطع شه. 41 سال گذشته مسئله صوت در جمهوری اسلامی حل نشده. واقعا تو شبستان هم قد بود احتمالا، پس آقا تنهای فقط خودش صدا خودشون میشنیده، اینجور که معلومه. ما جالبه بلنگویی که تو اون قسمت بزرگ را بود رو به جنگل بود، یعنی نمیدونم درخت ها قرار بود اقتدا کنن. آقا این باند خب طبیعتا باید رو به این، خیلی به نظرم مشخص بود که باید رو به این ور بود، رو به اون ور بود. به سختی گوش میکردیم. حالا این وسط بعضی هم میان نمازی آدم بی ملاحظه میشینه، آره فلان گفتم 206 چیز کنه این 2006 رو. آقا جان مادرت، یه نیم ساعت ساکت داشت ما خطبه رو گوش کنیم. بعد یه فضا هم یه طوری نمیشه تذکر داد، یعنی آدم مثلا برگرده نگاه بکنه الان اومده نماز جمعه، یه ذره متفاوتم با ما هست، یه چیزی بگی مثلا دلش مکدر شه فلان، هی گوشتو تیز میکنی فلان اینا. بعد یکی هم گفتم کنار ما واسطه بود، هر چند لحظه یه بار پاش بخواد بسرجن، آقا معذرت میخوام، خواهش میکنم، بعد دو دقیقه دیگه هیچ چی نپوشیده بود، یه شلوار نازک روز اون سردی، یه شلوار نازک، بعد هیچ چی هم نشد، نه مور داشت نه زیرانداز. بهش گفتم مگه نمیدونی نماز جمعه؟ گفت این، گفتم مور بیار نیاورده کلا. اون که اصلا هیچی، یعنی آقا میگن بسم الله الرحمن الرحیم تکبیر، امام هست اینجا یارو میگه تکبیر، امام میگن آقا. خیلی خوبه، چه هم دونم باید یه سری، من که یه بابا همسر فکر کردیم بهترین کار تکتیر اندازه، یعنی افرادی اصلا نگاه میکنن این میخواد لبش تکون بخوره بلا فاصله وسط پیشونیش بزنه. مشهد بدتر از تهرانه، اونجا خب مثلا مردم عید اومدن یه چیزی هم نمیشه گفت، بندگان خدا مدت هاست آقا رو ندیدن، میان یه نماز، چون شهرستانی هم اومده بودن دیگه، میان حالا توقع داشته باشی خیلی متفکرانه گوش بکنن و اینا، بی موقع تکبیر میگن یه شعاری میدن، آقا میگه اینطوره، نمیدونم کم حدود بگن صحیح است صحیح است، مثلا مثال 56 و اینا، ولش کن کارش نمیشه. نه آقایون جلو بودن، بزرگرا خانم‌ها پشت سر بودن. خب نه صبر کنین، این آقایون، آقایون اینجا، خانم‌ها اینجا، آقایون ادامه پیدا کنه اینجا هم بره اشکال نداره، ولی از خانم‌ها اتصال رو نمیگیرن، از خود آقایون میگیرن. حالا من یه شوخی بکنم، نمیگم که چون بنده خدا امام جمعه از خودش یه وقتی به شوخی میگفت گفتین بابا این اتصال قبله، قبله رو چقدر کج و کله وای میسن اتصال کنه، گفت بابا دیگه اسمش روشه نماز عبادی سیاسی، یعنی همه وجوه عبادی لازم نیست رعایت بشه، حالا اتصالش هم شل بود میگیم سیاسیه. بعد امام جمعه شده الان نمیتونم ببرم. نگو. بله نه تازه نشده، عرض کنم چی؟ چی بگم والله؟ خیلی خوب، عرض کنم قل یا ایها الذین هادوا، ای یهودیا، ان زعمتم، اگر که گمان میکنید انکم اولیاء لله من دون الناس، شما اولیاء الهی هستید و مردم نیستن، فتمنوا الموت، طلب مرگ کنید، ان کنتم صادقین، اگر راست میگید. آیه اینجا ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم، اینها همچین تمنایی نمی کنن ابدا به واسطه کاری که کردن، والله علیم بالظالمین. چرا اونجا میگه لا یتمنونه، اینجا میگه لن یتمنوه و اینقدر سفتر میگه. در سوره مبارکه جمعه اینا یه گزاف بزرگی رو به زبون جاری میکنن، اونم اینه که میگن که ولایت خداوند اختصاص به ما داره. چی میگن؟ میگن اولیاء لله ما من دون الناس، مردم نیستن و ما هستیم. یه حرف بی پایه و اساسی میزنن و یه گزاف بزرگی رو از اینها شاهدیم، یه لاف علکی. اونجا میگه لا یتمنونه، میگه شما این کار نمی کنید. اما اینجا اینا یه پله میرن جلوتر، اونجا هم البته میگه به ما قدمت ایدیهم، ولی اینجا یه پله میرن جلوتر، عبارتشون چیه؟ عبارتشون اینه که آخرت و بهش منحصره در ما. یعنی اونجا فقط میگفتن ما رفقای خداییم، یه دروغی بود. اینجا دروغ خیلی گنده تره، آخرت کلش برا ماست. حالا به عبارت دوستمون همون بله این چیزا رو همه بلدن. تو جلسه محترمانه نشسته یکی گفت آخه بس اینه که این قسمت ما الان کدومی که از اینا رو باید مثلا تقدیم کنیم، یکی گفت همش رو بده. آدم با این محترمی هستی با ویل کنی این مثلا حالا همه جالبه که همه هم فهمیدن، همه هم خندیدن، یعنی نشون میداد علاوه بر اون فرد بقیه افراد هم دخیلن در اون بالاخره مطلب و اینا. چیا؟ توی اون الان کاملش میکنم، توی سوره معرکه جمعه اینا ادعا کردن ما اولیاء الهی هستیم من دون الناس، ما دوست خداییم و بقیه نیستن، ادعای ولایت اختصاصی کردن. لازم میگه لا یتمنونه به ما قدمت ایدیم. اینجا یه پله رفتن جلوتر میگن کل جهان آخرت برای ماست، کل آخرت، نه فقط ولایت و دوستی خدا، همه عالم. خب اصل عالم دنیاست، عالم آخرته. خب اصل آخرته، آنچه که اصل ابدیه کلش رو برای خودشون در نظر گرفتن، پس لافشون و گزافشون بزرگتر شد. حالا که بزرگتر شد میگه لن یتمنوه. چی میاره؟ لن میاره، چون گزاف بزرگتر شد از این ور تکذیبشون چی تر میشه؟ شدیدتر و غلیظتر میشه. و بعد عباراتی هم که میخواد زیراب اینا رو بزنه پررنگتر میشه. هم به ما قدمت ایدیهم میاد که سوره جمعه اومده بود، اینجا چی؟ تکرار میشه. بعد یه تیکه دیگه هم میگه ولتجدنهم احرس الناس علی حیا، اینها نسبت به زندگی دنیا هم از همه چی ترن؟ حریص‌ترن. اونجا یه دلیلی گفت که چرا درخواست مرگ نمیکنن، چون به ما قدمت ایدیهم. اینجا میگه به ما قدمت ایدیهم و لتجدنهم احرس الناس علی حیا. پس دلیل تفاوت آیه 7 سوره معرکه جمعه با آیه 95 چیه؟ نوع ادعایی که اونجا مطرح شده از اینجا چیتر کوچیکتر، اینجا ادعا خیلی بزرگتر رو یه گندگویی خیلی عتق یهودی اند دیگه. بعد میفرماید که ولن یتمنوه، هرگز درخواست نمی‌کنید مرگ رو ابدا، که اونجا هم ابدا گفته بود، به ما قدمت ایدیهم، به واسطه آنچه که فرستادن هرگز همچین تمنایی نمی‌کنن. تو به ما قدمت ایدیهم یک در مورد ایدی هم بس بکنیم، یکی هم در مورد به ما. ایدی هم دو نکته توشه، خود ایدی و ضمیر هم که اینجا هم میشه. اولا این که میگه به ما قدمت ایدی هم، انسان معمولا کاراشو با دست انجام میده، یعنی افعال انسانی غالبا با دسته، فلذا فعل انسان رو به اون عضوی که اغلبیت داره در کارها نسبت میده. ما یه کارهایی رو پامون انجام میدیم مثل راه رفتن، اما عمده کار انسان با دستشه، به همین خاطر میگه به ما قدمت ایدیهم، لذا دست رو میگه. در مورد خود یهودی ها هم یه جاهایی همین اتفاق است. دو تا نمونه رو ببینید، همین سوره معرکه بقره آیه شریفه 61 رو عنایت کنید. آیه 61 سوره معرکه بقره، آوردین؟ در این آیه میگه و از قلتم یا موسی بیاید پایین و زار بت علیه مذلت و المسکنه، بعدش بابا به قضا من الله ذالک به انهم کانوا یکفرون به آیات الله و یقتلون النبیین به غیر الحق. یکی از کارهای بنی اسرائیل که با دست انجام میدادن چیه؟ قتل انبیا. نمونه دوم برید آیه شریفه 79، یه دو سه صفحه بزنید جلوتر. فویل للذین چی؟ یکتبون الکتاب به ایدیهم، چیزای دروغ می نوشتن و می گفتن این هم جز چیه؟ توراته. نگارش اینها به واسطه دستشون. ثم یقولون هذا من عند الله لا اشتروا به ثمن قلیل الى آخر. دو تا نمونه تو همین سوره که کارهایی که اینا با دست انجام می دادن، مثل قتل انبیا یا تحریف کتاب آسمانی. پس این که میگیم ایدی از این بابه که افعال انسان غالبا با دسته. و اینجا دقت کنید، هر فعلی رو هم عمل میدونه، میگه به ما قدمت ایدیهم. خب انسان برخی از گناهانی که میکنه ممکنه قلب و زبان و همه رو عمل میدونه، نیتها رو هم عمل میدونه. این مال اغلبیته، یعنی چون اکثریت با عمل و فعله دیگه همه رو یک کاسه دونسته. بعد میگه ایدی هم، خب چرا دوباره تأکید میکنی که دست آنها؟ به خاطر اینکه مبدأ فاعلی کار انسان هیچ کسی نیست جز خود او. ما تو این عالم مختار مطلق نیستیم، همونطور که عرض کردم خدمت بزرگوار، ما تفویض کامل به اون اتفاق نیفتاده، اما اختیار داریم. کارهای ما توسط کی انجام میشه؟ خودمون. فلذا بهانه برای خدا آوردن جواب نمیده. آیه معید که کاراتون و اختیارتون تو دونه دست خودتونه. در مورد هجرت، الذین، در مورد هجرت ها سطح یکی داریم الان تو کلاس، سطح یکی تو هجرت و جهاد. گفتم وقتی میان میخوان جونی عده رو بگیرن، میگن که چرا هجرت نکردیم، بهانه میارن. بلندتر میگین؟ آفرین. با تردید همش رو درست گفتین. قالو علم تکن ارزو الله واسعتن فتواجی رو بیان. همه رو با تردید تا آخرش هم درست. مرحبا. آدم های ایشکی دو دنیا هستن، ای با ما فلان، حالی ملائک به اینا میدن. الذین تتوفاهم الملائکه که ظالمی انفسهم، اینا که به خودشون ظلم کردن. قالو فیمه کنتم، what to do what not to do، تند کن نامستزفین فلرس، تندی موضع بدبختی و والده انا غریبان چی؟ شروع میشه. بدبخت بودیم بیچارش، هیچ امکانات نبود اینا. ملائک هم صاف میزنند وسط خال. قالو علم تکن ارض الله واسعه، زمین خدا به این وسیعی، فتهاجر و فیا، هجرت میکرد. اینجا امکانات نبود میاد جایی که امکانات، اینجا ظلم بود میاد جایی که ظلم، اینجا مستضعفت کردن میاد جایی که مستضعف نباشی. تو خودت هم یه چیزیت میشه، خودت هم دلت همینو میخواست. بهانه بی خودی لذا نیار. متاسفانه ما بعضیا کلن معتقدن که امکانات در اختیارشون، میگن ورزش کن امکانات نیست. این دوتا عضوی که ما دادن اسمش چیه؟ پا. پا اینجوری حرکت بکن، این میشه ورزش. امکانات نیست متاسفانه، حرکت کن، این میشه ورزش. این هست، این شکلیه، بهش میگن کو، ازش برو بالا بعد بیا پایین، میشه ورزش. اینجا هست درخت داره نیم کردینا، بهش میگن پارک، یه وسایلی اونجاست، برو اونجا بالا پایین جست و خیز کن. یا چی امکانات نی؟ امکانات خود ماییم. هی این نی اون نی، کم بود زیاد بود. خب اگه قرار بود همه کسایی که قبل از ما هستن مثل تو فکر بکنن، که ما الان همچنان باید با برگ خودمون می‌شیدیم، با نیزه می‌ریدیم، گومبا گومبا می‌زدیم، یک دونه ایوون می‌کشتیم، بعد می‌رفتیم گومبا گومبا باز می‌رفتیم. بقیه هم همینجور فکر کردن. بهانه‌ها ببینید، اون جایی که میگه فتهاجر و فیها، تو هجرت مکانی خاص و هجرت بیرونی داره بحث میکنه، اما اختصاص از توش در نمیاد. تو یه جای دیگه، یه کار دیگه، به یه صورت دیگه میتونی بکنی، خب انجام بده. هی بهانه، هی با این بهانه تو دنیا کاربرد داره. من همیشه میگم آدم بخواد یه کاریو بکنه، به یه دلیل اون کارو میکنه، نخواد بکنه، به هزار یک دلیل بهانه آوردن. الان میگم یه کاری، آره متاسفانه اینا یه چیزایی میگی همجو علکی میچسبونه به هم دیگه. آقاش میگم به 1000 تومن هم بد میدم، یه کاری باید انجام بدید، انجام ندید، اینقدر که میپیچونه. آقا این گواهی اشتغال به تحصیل میشه روزانه صادر کنیم، مثلا صبح میدین بعد از ظهر بدین، مثلا یه هفته طول نکشه. در جریان نیستیم. اون موقع که حضرت آدم با حوا اومدن زمین، گواهی اشتباه تاثیر می‌خواستن اون موقع. نه، می‌خوام بگم که کار گواهی کار سختیه. یه چیزایی میگه آخرش که ما متوجه نمی‌شیم چی شد. میگم که برم من، نه باش توضیح بدم برات. بگو ارزه نداره. کاری به دوشت گذاشته شده، ببین به بهترین نب چجوری میشن انجام. تو به امکانات چی کار داری؟ گفتم بهتون یه وقت رفتیم یه سندی رو توی این یوسف آباد یه جایی بود اونجا کارشو انجام بدیم. آقا از این پله اصلا اینقدر ناراحت شدم. پایین رفتیم یک جای بزرگی پر سند. بیارو گفتم این سندا اسکن شده؟ گفت نه. گفتم خب توی این زیر زمین دو تا سیم برق به هم بخوره این آتیش بگیره که نصف تهران اصلا ملکیشون از بین میره. گفت راست میگین. و کاستو بیار ماست بگی. منم میدونم که راست میگی. آقا فقط منو تایید میکنی؟ بعد هی برو بالا اینجا بیا. بعد محل صدور شناسای من زده تهران. رفتم 6-7 تا خانم نشستن. آره تعریف میکرد که مثلا برادری که با ایشون تعامل دارن چی گفتن. بعد اون برادر بهشون گفتن کجا تش بریم برای میل قضا این چرت و پرتا. منم وارد شدم که انه و عبا منصورا چون واسدن بفرمایین. میگم ببخشید اینجا تو این سنا خب بله وقتی نشستی چرت و پرت میگه نواستون دیگه محل سوز شنسه. وا ببخشید من الان میخواستم من اشتباه کردم هر چی بگم کار خراب میشه. اومدم اونجا این مشهد تهران خورده. تهران نخورده، تهران زدی تو. اونو زدن و مهر برجسته زدن درست شده، همه کار انجام شده. اومدم آخر اینجا مثلا یه رو 20 دقیقه مونده که بسته بشه. میگم بفهم. میگه اینو بانک ملی پرداخت کنید. منی که اصلا سرم میره وقتم پریدم پای ماشین در اختیار گرفت بودم. گفتم کجا؟ میگه همین بیرون برین یکم مستقیم برین هست. یعنی ما هر چی مستقیم میرفتیم باز بود. رفتیم رسیدیم به یه بانک، یک میدون با پریدم داخل. من خدا رو شکر کسیم سری شماره زدم رفتم جلو گذاشتم. گفتم چقدر میشه؟ گفت 100 تومن فکر کنم یا 201 تومنی الان خاطرم، یا 100 تومن یا 200 تومن. یه 500 گوش گفتم نمیخواد بقیه، فقط مهر بزن بدم. گرفتم پریدم سری اومدم آخر عزیزم. فقط یه چیزی بگم نفس گفت بفهم. گفتم آقا مردم پیرمرد پیرزنن اینجا برن پایین، شما گفتیم مستقیم کلی راه بود. خب اینجا هر کی 100 تومن 200 تومن ازش بگیرین، اصلا 100 تومن هم اضافه بگیرین با من حق و زحمه، اینا همه جمع بشه آخر ماهی که برای بانک یه مهر کل. گفت نه قانون اینو میگه. قانون منم، تو به من میگه قانون چی میگه؟ این مال بی ارزگی بی مسئولیتی و نفهمی مدیر اونجاست. اینقدر اگر که خودش جای مردم بذاره، پدر و مادر خودش رو فرض کنه که از این پله‌ها بالا پایین میرن، اینجور با مردم برخورد قساوت‌آمیز نمی‌کنه. تو مهم نی براش. یعنی چند بار من بالا پایین شدم، پیرمرد عصابه دست میگم آقا کمک کن، میگه نه پسرم برید شما. خب بعدم اصلا به زور عصا میزنه میاد دو پله وای میسه، عصا میزنه دو تای بعدی. بابا آخه این چه جور کار کردنه؟ من با اطمینان میگم کسایی که این جور کارا رو میکنن روز قیامت خدا اینا رو یک حولی بهشون میده. تمام این پایین بالا رفتنه مردم از حلق اینا میکشه بیرون. خب مرد حساب یه تدبیری کن، مردم انقدر بدو نکنن. یه اون جایی که مثلا یکی سند میخواد تو یه طبقه مثلا اینا فقط یک کم فکر میخواد. انقدر قبل از فکر چی میخواد؟ اعتقاد داری که باید مردم رو اذیت نکنیم؟ نه. میگم خب اینا ولی نعمت گیرشنده گور فلانشون بی آقا بعد تش میشه. این دیگه این که کار انسان دست خودشه، لذا روز قیامت از ما خواهند پر این کار تو کردی، تو مسئول. نمیدونستی تو ادارت مردم برای گرفتن سند چه قسمتی رو باید، چرا اینا رو توی طبق قرار ندی؟ نه من اونجا سرم یک سیلی بهش میزنم که تمام محتوای سمت راست از سمت چپ بریزه بیرون، یه دونه هم برمیگردونن دوباره از اون بریزه بیرون. روز قیامت تو دنیا نیستش که بپیچونی از اون در خارج چی مردم نبینن از آسانسور بیارن دو نفر محافظتت بکنن. اونجا نخت معلا افاهم. لذا حساب خودتون رو بکنید، معلمی، کارگری، نجاری، استادی، هر چی هستی کارتو طوری انجام بده فردای قیامت گفتن کارتو چجوری انجام بدید؟ بگن درجه 1 رحم الله امرن عمل عملا. بفرمایید. نه علمی هم هست. شما برشی نرفتی این رشته رو تو انگلیس یاد بگیری بیا ایران خدمت کنی، تو که زبانت خوب بود، تو که پول داشتی، تو که فامیلات بودن میتونی، چرا نرفتی؟ خدای بلاد کف بود، حرف مف نزن، من میدونم چرا نرفتی، چون تنبلی، چون پولدار بودی گفتی نمیخوام درس بخونم. ولی زو ببینین این کلکا برای اینجا، آره متاسفانه اینا سر من کلا گذاشتی، قیامت چی؟ زبون مار میخوره، قلب میگه من بهش گفتم تو میتونی بری رشته یاد بگیری بیه جون آدم ها نجات بدی، ولی ای به من گفتش که آره کی حال داره بریم 4 سال بعد درس بخونیم، 4 سال هم دوره بگذرانیم بعد بیام ایران جون بکنیم، من که پول دارم که این پولا رو میذارم بانک سودشو میگیرم زندگی میکنم. حتما باید ارتقا بدید. باشه ببینید حرف اینه، شما میتونین یه خدمت بالاتر بکنین، این لازمشه، اما یه وقت هست یه رشته اینجا هست اونجا میگه بریم خارج، برای چی میری؟ برای چی عرض میبری؟ برای چی در معرض گناه قرار میگیری؟ ولی 2 سال میرین گناه میبینین ناراحت میبینین، خدا تحمل میکنم که بگیرم برم خدمت کنم، اون دیدن گناه هم برای شما ثوابه. بفرمید. اصلا دلیلی برای رفتن نداریم. اگر کسی از اینجا میذاره میره خارج زندگی میکنه، 1 جامعه امام زمان از خدمت خودش محروم کرده، 1 2 کفار را از خودش بهرمند کرده، 2 این حد اقل گناهانی که داره انجام میده، حد اقلش اینه، این که اونجا در معرض گناه قرار میگیره و فلان و بهمان، اینا که هیچی، ظلمی که در حق زن و بچهش میکنه اونا هم هیچی. آقا زن و بچه خودشون هم میخوان، خب نمیفهمن که خودشون هم میخوان، ولی ازا گناه هم در گناه میشه. تنها راه اینجا اینه که شما میرید یه چیزی بگیرید و بهتر، مثل فرار از جبهه است، فرار از جبهه حرامه دیگه، 2 جا میتونید فرار کنید، 1 بگرین تجدید قوا کنید بیاید، 2 برین توی جبهه‌ای که از اونجا بهتر میتونین، و الا حق فرار نده. مثل صحبت سر کلاس، مثلا شما کاغذ بگیرین جلوتون، کما کنید که پشت کاغذ سوال میکنید، ما پشت کاغذ رو میبینیم، برای ما پشت و رو معنا نداره. انا و علی من بذات صدور، به من چه اصلا، به ما چه، بفهمید. اون دیگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اگر که وظیفه شما باشه پدر مادر حق ندارن جلو شما رو بگیرن، بگن نرو باید برید، خب اما یه وقت میگن نرو پولم نمیدن که برید، یعنی پول پدرتون باید بدن، چه جوری میخوایم بریم؟ مثلا یه چطوری بیتکو بیتکو که نمیشه، پول هواپیما و فلان اینا میخواد دیگه، اونجا از عهده شما خارج. به ما قدمت ایدیهم، ما چیه؟ ما همه اعمالی که از اینا سر زده، خب طبیعتا اعمالی که از اینا سر زده که خیرات و مبرات نبوده، چی بوده؟ گناهان اعمال. به ما یعنی به معاصی که قدمت اونها و غالبا با دستشون، کس دیگه درش دخیل نبوده. والله علیمون به ظالمین، خدا نسبت به ظالمین چیه؟ علیمه. وقتی میگیم فعیل، فعیل چیه؟ فعیل چیه؟ مبالغه است یا مشبه است؟ فعیل هم وزن صیغه مبالغه است، صفت هم صفت مشبه است. کی میگه مشبهه؟ صفت مشبهه، درستش. مثل میگن که فرد در این حالت زمان داره، غلطه، زمان درسته بازاد. ولی خب بعدی بزنیم میگیم آره مثلا زمان سبب، میگن زمان انقدر رایجه که درست شو که میگی چیکار میکنن؟ پس مثلا میگن ایاب و ذهاب آماده است، میگم ایاب و ذهاب، نه ایاب و ذهاب، ایاب ذهاب چیه؟ یعنی اتوبوس اینا نیست، میگم چرا، ایاب ذهاب همونه، ایاب و ذهابه. میگن چی؟ ایاب و ذهاب، بعضی با تشدید میگن، یعنی خواهرها برادرها ایاب و ذهاب، مثلا ایاب یعنی خیلی اتوبوسای خوبیه دیگه، با تشدید میگن، یعنی خیلی آماده است به میزان کثیری. خب والله علیم بالظالمین، خدا به ظالمین علم داره، هم دائما هم عمیقا. البته حالا برای این مبالغه جاهای دیگه گفتیم که نوع علم خداوند خیلی پیچیده تر از این حرف هاست. یعنی گاهی اوقات خداوند به علن، بعد به خفا، بعد اون چیزی که ما فزه، بعد ته تهش چیه؟ ذات صد چی بود؟ یه چیزی در وجود ما هست که خودمونم، خدا به اونم علم داره. لذا همه اینا در کنار هم که قرار میگیره دیگه عمق و شدت و استمرار علم رو نشون میده. تو آیات همسنخ ما میبینیم خدا با عبارات دیگری از این موضوع یاد میکنه. همین سوره مبارکه بقره آیه شریفه 85 رو ببینید. با همین جزوه هم یه صفحه دو صفحه ورق بزنه دو صفحه میره. تو آیه 85 وقتی که در مورد کسایی صحبت میکنه که بخشی از کتاب خدا رو میپذیرن، بخشی رو افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، اونجا میگه فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا و یوم القیامه یردون الى اشد العذاب و ما الله بغافل عما تعملون. توی آیاتی عبارات مشابه رو میبینیم که آیات همسین خیلی موضوع هست که خداوند از آنچه شما انجام دادید و میدید و خواهید فرستاد غافل نیست، خدا بهش چی داره؟ علم کامل داره. عبارات مشابه تو آیات همسین. اما خداوند اینجا میگه والله علیمون به ظالمین. خب خدا علمش عامه، چرا ظالمان؟ چرا اینجا فقط ظالمان؟ در مورد تخصیص علم خداوند به ظالمان، چون والله به کل شیء علیم دیگه، بله، ولی اینجا والله علیم به ظالمین، وقتی که یه چیز عام گفتیم و بعد خاص میگیم این دلالت بر چی میکنه؟ تأکید میکنه در مورد ظالمین خدا میخواد یه چیزی رو خاص کنه. چرا؟ دو سه نکتهش چیه؟ یک، این که به ظالم بودن یهودی ها میخواد تصریح و تأکید بکنه، نمیگه والله علیم بهم یا مثلا بالیهود یا بالذین هادو، میگه به ظالمین. یعنی اگه از یهود میخوای یاد بکنی نمیخواد خودشونو بگی، چیو بگو؟ ظلمشونو بگو. وقتی میگیم ظالمین دلالت به اونا میکنه به طور خودکار. یک، پس دلالت بر ظلم اینها و محوریت اینها در ظلم، به خودشون ظلم کردن و به الذین هادو، بعد به نصارا ظلم کردن که کتاب اونها رو هم تحریف کردن، بعد به مسلمونا هم خواستن ظلم بکنن ولی نه، تو تحریف نتونستن، برای چیزای دیگه تونستن. مفتی اعظم مسلمونها شد کی؟ در زمان خلیفه سوم؟ کی داره درست میگه؟ کی؟ کعب الاحبار. کعب الاحبار یهودی تازه مسلمان کنار خلیفه سوم میشست چی؟ فتوا میداد. فتوا خب بله اینجوره، نظر پیامبر این بود. واقعا جامعه اسلامی به کجا ره؟ خب البته این اون موقع اتفاق نیفتاد، قبلا هست که به طرف وارد شدید ابا عبدالله کنار ابن عباس هستن، یه سوالی پرسید، انگار مشخص نکرد که سوال از کیم، حضرت چی میکنه؟ گفت از تو سوال نکرد، از ابن عباس پرسیدن. بعد ابن عباس گفت نه حسین هم مثلا علمش اینا خوبه. یعنی کار به جایی رسیده که ابن عباس باید علم ابا عبدالله رو تایید کنه. وقتی اون شکلی بود زمان خلیفه هم طبیعتا کعب الاحبار میشه چی؟ میشه مفتی اعظم مسلمین. اصلا اون 50 سال اول یه چیزی، واقعا یه چیزی، خیلی این اتفاق حساب شده و نمیدونم. اصلا آدم وقتی نگاه میکنه به تاریخ اون، تو همین ایام برای هفته گذشته که داشتم هی بالا پایین میکنم، خیلی طول کشید به موضوع برسم، هی میگفتم اینو بگم، بعد نگاه میکنم این بحث تاریخی رو برم میدم یه روزه نمیشه جمعش کرد، اینو بگیم نمیشه دیگه، آخر مجموعیم یه تیکر رو بگیم. این که اصلا تو اون ایام چی میشه؟ گفتم جنگ فرهنگی که آغاز شد، پیامبر به شهادت رسیدن، همون ساعت اول به کسی گفتش خب از پیغمبر چی دارین؟ گفت مثلا چیزا که حضرت میگفتن رو پوست نوشتیم. گفت کلشو بیارید. کل آوردن گذاشتن روی هم. چیکار کرد؟ همه را آتیش زد. اصلا میتونید تصور کنین؟ به این وضوح. حالا کیشو بماند؟ این که خوب میدونن که باید اینا همش محفه، چون اگه اینا بمونه باید میگن خب تو اینا چی گفته شده؟ سر جریان مثلا فدک خود دختر خلیفه اول میگه والله بعد از پیغمبر من استغ از فاطمه ندیدم صادق تر از اون، که بعد میگه برو شاهد بیار. امیرالمومنین و ام ایمن رو میاره، میگه اینا که چیزن، اینا که زینفن. ام ایمن زنی که پیامبر میگن بهشت، اهل بهشت، این زن بهشتیه، نهی وزیره. بعدم نگاه میکنم تو اون ایام حقیقتا این که چه اتفاقی میفته. یعنی حالا یه نگاه اینه که آقا یه طراحی یهودی کامل فلان، من اصلا نمیخوام وارد اون بشم، اما حقیقتا این که اینا خیلی به هم متصله، خیلی، و روحیات شبیه یهودیا در اطرافیان پیامبر خیلی واضحه. حالا آدم نمیدونه مثلا با صراحت باید اینو بگه یا یه جوری با مجامله. خیلی روه، یعنی نگاه میکنیم ببینید یه پارادایی میدارن ادیان الهی و پیروان انبیا. ما یه باری میبینیم اطرافیان پیامبر پارادایمشون پارادایم بنی اسرائیله، تو نزول آیات الهی، توی برخورد با پیامبر، تو نوع فهمشون از مطالب. حالا ما بگیم اینا مثلا اتفاقیه چیه فلان، خیلی موضوع عجیب و غریبه. و حالا نمیدونم انشالله که خود صاحبش بیاد و اینا رو تبیین بکنه که چی شد واقعا، یعنی چه اتفاقی افتاد اینجور همه چی مقلوبه شد فلان، نمیدونم. والله بفهم اصلا عبارت اینه که از سوراخ سوزنی رد نشدن مگه که مسلمان ها رد میشن، یعنی اینقدر شبیه، نه اینکه دقیقا همون کارا، این بلاها. اما این بلاها اینه که امت پیغمبر این بلاها رو سر پیغمبر میارن، چقدر از این بلاها باز کار همون یهودی هست. یعنی یهودی هایی که رخ نمی کنن نفوس. آقا ما یه بعضی هستم میگیم جریان نفوس هستم، میگن شما توهم توطئه دارین. خب آقا واضح تر از این که یه موضوعی این شکلی خراب میشه، اینجوری داغون میشه، اینجوری نابود میشه. خب بعضی وقتا میگن آقا نفوذ، من میگم تا میگن نفوذ همین دیگه، نفوذ همینان، همینایی که اینجوری لباس میپوشن. چقدر موضوع رو ما تنزل میدیم. نفوذ میدونی یعنی چی؟ اینجا رئیس کیه؟ اونه. نفوذ یعنی که تو کله اون کاری میکنیم، اولویت ها رو قاطی میکنه. این نفوذه. این تهاجم فرنگی. ما تو تهاجم فرنگی دیدیم مورد تهاجم فرنگی شبیه خون به همین شده. یعنی واقعا ته شبیه خون اینه که الان این شعلا به راست باشه یا به چپ باشه ولمون کن تو را از تباس. اینقدر موضوع رو لوس و چندشاور نکن. نفوذ اینه که من رو کله اون کار کردم، او اولویت 1-2-3 رو گذاشته کنار، اولویت 4 پرداخته. نفوذ اینه که کله اونو طوری برای خودم همراه کردم، طوری با خودم همراه کردم که آنچه باید از او سر بزنه در بزنگاه تاریخی سر نمیزنه، بی موقع سکوت میکنه، بی موقع حرف میزنه. اینا میشه زمان پیغمبر نی کنار پیغمبر. بعضیت میگه لعنت بر کسی که تو سپاه اسامه نباشه، نمیرن وای میسن، میگن که حال پیغمبر خوب نیست، بریم تو سپاه. بیرونیم از دنیا میره، جانشینش تعیین میشه، بیعت میکنن، برگردیم چیزی گیرمون نمیاد. قشنگ با صراحتا وای میسن. اون روز هم که وای میسن دورور پیغمبرن، که وقتی از چیز مثل کسایی که از دنیا میرن بچهای پول پرستن، بچهای اینجوریان با مثل گورگن، هیچ کی از اون که چش بر نمیداره که موقع سند ملکی چیزی جابجا نشه. بفرمایید. ببینید بعضی وقتا یه عاملی برای یه عامل غالب میشه. خب اونایی که زمان پیغمبر کمین میکنن همون زمان، همون زمان حرام هم میخورن همون زمان. اما فقط این نیست که چون حرام خوردن این کار رو بکنن، از سالها قبل یه طراحی میشه، از سالها قبل. یعنی این که تصور بشه آقا امیرالمومنین تو قدیر تعیین شد، نه خیر، از روز از سال سوم و انزلش تا از اون موقع تعیین شد. اینا هم اینو میدونستن. با توجه به این دائما یه جاهای حسادت میبرزن. روزی که پیغمبر فرمودن خطبه قدیر و دوتا خیمه برپا کردن، اونجا همش ما میگیم یکی اومد گفت آقا از طرف خود، از طرف خدا، از طرف خدا گفت یه سنگی از آسمون بیاد بخوره کله من، اومد خود کلهشو به درک واسه شد. تنها کسی که سوال پرسید او بود؟ نه. محور سقیفه به پیغمبر گفت این از خودته یا از خداست؟ حضرت فرمودن از خدا. گفت خیلی خوب. بعضی جا دیدم سه بار حضرت گفتن نزنی زیرشا، نزنی زیرشا، سه بار، یعنی میخواست بره، هی اینجا گفتن، اینجا گفتن نزنی زیرش، گفت نه دیگه، گفت این طرف خداست، محور ثقیب اونه. پس این که هی گفته بشود که، اما تو کربلا نتیجه حاکمیت قومی که حرامخواری ویژگیش بود و اکلهم السحت خاصیتشون اینه، این قوم حرامخوار نفوذ کردن، جامعه اسلامی هم حرامخوار شد. تو کربلا دیگه نیاز خیلی به دسیسه نیست، حرامخواری خودش کارو پیش میبره. ولی تو سقیفه چرا؟ شما باید یه ذهن طراح خبیث هم داشته باشی که حالا که اوس و خزرج دارن دعوا میکنن، این وسط بگی کی باید بیاد سر کار؟ یکی از نزدیکان پیغمبر که نه اوس باشه نه خزرج، و چون دوتا تا برادر دارن اینو بیاری یکی به لج او بیعت بکنه بقیه‌اش حله. خب سوال اینه که یکی از نزدیکان پیغمبر، داماد پیغمبر هست، صد بارم بود چیز شده، تصریح شده و رشاداتش هم مشخصه، چرا او نباشه؟ و بعد جالبه که به حضرت زهرا میگه خواری زودتر میومد، ما اگه زودتر با او بیعت میکردیم. بعضا میگه پیکر پیغمبر رو زنیم، میگه شرمنده دیگه. و الله علیم به ظالم. بفهم نگرانی ببینید، این که در جنگ هایی که پیامبر تشریف می بردن و امیرانون همراهشون بودن، کسانی در مدینه معمول می شدن که نماز بخونن، خب که نماز برقرار بشه، یکیش حالا این فرد بود. اما ولای اسم مکمن الناس، آنچه در تفسیر اومده اینه که پیغمبر نگران بود که مردم نپذیرن، بگن فامیلشه، نه اینکه به کسی دیگه مایل باشن، یعنی بگن که خب بیا، خودش کم بود حالا میگه دامادم. یعنی فهم اینو ندارن که امیرالمؤمنین اون شاهدی است که قرآن داره میگه وقتی این شهادت میده بر پیغمبر، خود اون شهادت علامت اینه که پیغمبر داره راست میگه، از اون فارغ از دامادی، اون برای خودش قسم من از ثمنه. خب به این که کار نداشتن که آقا دامادشه. این شکلی بود. اما توی جریان سقیفه اگه کامل بخونید، اونا رو این کار نکردن، اصلا اول اوس و خزرج جمع شدن تعیین کردن، اینا رسیدن و سعی کردن بین این دوتا رو یه اختلاف بدن، چون اینا همچنان آماده. تو بقیه جنگا یه اتفاقی میفتاد، یه باری میدید اینا دوباره رگشون میزنه بالا. اینا انداختن گفتن نزدیکان پیغمبر از قریش، نزدیکان خب کی؟ این به اون گفت، اون به اون، این به این طرف کن، دست یکی رو گرفتن بودن ما بیعت کردیم اینو، اون یکی از اونا هم به لج این اومد با این راه افتادن. یه گروهی وارد مدینه شده بودن، اینا تاجر بودن ولی همشون چوبه اینا همراهشون، حالا یا به خاطر بیابون ورچی. برگشت یکی آقای محور، برگشت گفتش خب چقدر مثلا پول میخواهید و چقدر اینقدر؟ گفت این پول، مردم رو بردارید بیارید. اون فرد رو میآوردن، مردم رو با چوب میزدن، میآوردن جلو دستشون، میزدن دستمون. یعنی این شکلی پیش رفتن و دیگه حالا شدن چه که شد. بفرمید. در مورد خود سقیفه کتاب داریم، اما الان از رازن نیستم کتاب خاص در مورد سقیفه. اسمشو میگین؟ اسم کتاب علامه چیه؟ ها شما که گوشی دستتون هست نگاهی بکنین بگین. بله، از قبلش ایشون دیگه گوشی رو آماده کردن، نور گوشی هم تو چهرهشون افتاده که قشنگ لو برن. خوبه، خب الان کتاب رو خدمت شما میگن. محمد علی مفسر. خوب اگه باشه خوبه، کتاب علامه اسکری اگه پیدا کردن بگن.